7:30 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما. غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردو از بامداد پنجشنبه آغاز شد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید غنی‌سازی در سایت فردو تا روز شنبه به 4.2% میرسد. روسیه میگوید نیازی به برگزاری نشست گروه 4 به علاوه 1 و ایران نیست. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه‌ای آغاز مجدد فعالیت غنی‌سازی در تأسیسات فردو از بامداد پنجشنبه را اعلام کرد. سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در پی انتقال 2 تن UF6 از مرکز نطنز به فردو عملیات گازدهی سانتریفوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده آغاز شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت ایران گام 4 کاهش تعهدات هسته‌ایش در برجام را با تزریق گاز به سانتریفوژها برمی‌دارد. ایران از اردیبهشت سال جاری اعلام کرد تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام هر 60 روز بخشی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد، اقدامی که از سوی طرفهای اروپایی برجام نقض برجام محسوب می شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در پی فعالیت سانتریفوژهای جدید در سایت فردو اعلام کرد که غنی‌سازی در این سایت تا روز شنبه به 4.2% و به حد پایدار میرسد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مقام سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه از پسامندهای دوره‌های گذشته 25 تن گاز هگزافلوراید UF6 تولید شده است، تایید کرد که 2000 کیلوگرم از این گاز به سایت فردو انتقال یافته و به لوله‌های خوراک سانتریفوژ متصل شده است. سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که از ابتدای روز پنجشنبه گازدهی به سانتریفوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در سایت فردو آغاز شده است. به گفته این سازمان همه این اقدامات تحت نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پذیرفته شده است. مقامات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از آغاز فرایند غنی‌سازی در تأسیسات فردو خبر داده بودند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید نیازی به برگزاری نشست وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 و ایران نیست. آقای ریابکوف روز پنجشنبه گفت مسکو مطمئن نیست که اروپایی‌ها تحولات به وجود آمده در برجام را به درستی ارزیابی می‌کنند. به گفته این مقام ارشد روسیه، اروپا روند مقصر دانستن کامل تهران را تضعیف برجام را در پیش گرفته. سرگئی ریابکوف ناتوان اروپا در ارائه امتیازهای اقتصادی به ایران را دلیل اصلی کاهش تعهدات برجامی ایران دانسته است. سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان سازوکار مالی اینستکس را برای اجرای تعهدات اقتصادیشان در قبال ایران راه انداختند، ولی تهران میگوید اجرای این طرح با مشکلات بزرگی روبروست. رهبران جمهوری اسلامی بارها گفتند که تاکنون ایران نتوانسته به امتیازهای اقتصادی وعده داده شده در برجام دست یابد و کاهش گام به گام تعهدات برجامیش قابل بازگشت است. آمریکا گام 4 ایران را که غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فردوس محکوم کرده و اروپا هم نگرانی عمیق خود را اعلام کرده است. و ما شورای حکام آژانس بین‌المللی اتمی امروز پنجشنبه در حال برگزاری است. آژانس اعلام کرده که موضوع این نشست گزارش سرپرست این نهاد پیرامون مسائل پادمانی ایران خواهد بود. اما بنا به برخی دیگر از خبرها به نظر میاد که موضوعات دیگری مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران هم در این میان در ازش سخن گفته میشه. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا درباره صورت جلسه نشست امروز شورای حکام میگوید
ظاهراً در اجرای وظیفه آژانس که نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی، اونها دو مورد رو حالا به عنوان مورد اختصاصی اختصاصی قرار است که مورد بحث قرار بدم. جلسات این شورا معمولا پشت درهای بسته قرار میگیره. توضیح زیادی هم در مورد محتوای دو مورد انتشار پیدا نکرده، ولی اینطور پیداست که موضوع اولیه مربوط به ترقوزآباد، چیزی که اسرائیلی ها حدود 2 سال پیش در مورد اون اسنادی رو منتشر کردن و اعلام کردن که اینجا پرونده‌های اتمی ایران نگهداری می‌شده و اونها رو از این محل خارج کردن و بعد اعلام کردن که نشانه‌های اورانیوم غنی شده و یا آثار رادیواکتیو رو در این محل پیدا کردن، که این برای آژانس دارای خیلی حساسیتی که مشابه اون رو ما قبلا دیدیم. موضوع دوم که از همین درجه اهمیت برخورداره، ایجاد مزاحمت برای یکی از بازرسان آژانس بوده، به این صورت که اسناد مسافرتی اون رو، گذرنامه اون رو ظاهرا گرفتن، ولی ظاهرا بازداشت طولانی نشده، ولی با توجه به اینکه بازرسان آژانس که تعدادشون بین 130 تا 150 نفره در ایران از مسئولیت قضایی به عنوان دیپلمات برخوردار هستند، این واقعه میتونه بسیار بسیار با اهمیت باشه.
سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه ای امروز همچنین لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در هفته گذشته را تایید کرد. در این بیانیه دلیل اقدام کم سابقه ایران نگرانی از احتمال همراه داشتن مواد مشکوک هنگام ورود به تأسیسات هسته‌ای نطنز ذکر شده است. آقای تقی‌زاده درباره پیامدهای این اقدام به رادیو فردا گفت:
واقعی که پیش اومده برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه خبر خوشی نیست. نخست این که دبیرکل تازه آژانس که حالا کار سرپرستی رو انجام میده، سفیر آرژانتین در اتریش و نمایندهش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه کارش رو شروع کرده و این آدم معلوم نیست در شروع کارش به راحتی و همراهی آقای آمانو با جمهوری اسلامی باشه. این واقعه مسئولیت‌های آژانس رو دشوار میکنه، نگاه دبیرکل تازه رو نسبت به ایران به نوعی شکل میده و بزرگتر از همه این است که مانع از انجام بازرسی ها به شکل عادی میشه و احتمالاً تعدادی از بازرسایی رو که برای انجام بازرسی میخوان به ایران برن به تفکر وادار میکنه. شبیه این اقدام رو ما قبل از سال 2003 از صدام در ارتباط با بازرسای آژانس دیدیم و بعد از اینکه صدام اونها رو اخراج کرد دوباره مجبور به دعوت از اونها شد. حالا ایجاد مزاحمت از این دست برای یکی از خانم‌ها که ظاهرا هفته گذشته در نتن صورت گرفته میتونه مسئله اجرای مسئولیت‌های آژانس رو در اجرای پادمان با مشکل روبرو بکنه و نظر شورای حکام رو نسبت به ایران نظری منفی. به نظر من تحولی است که جمهوری اسلامی رو در وضعیت دشواری قرار میده.
صدای رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیم، اعدام فاجعه است.
در اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطا بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و اما درگیری ها در چند شهر در عراق. در چند روز اخیر نیروهای امنیتی عراق برای مقابله با معترضانی که قصد کنترل چند پل را در پایتخت داشتند اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله کردند. دست کم یک نفر که گفته می شود از امدادگران در محل بوده جان خودش را از دست داده و ده ها تن زخمی شدند. ساعتی پیش هم گزارش هایی بود درباره اعتراض ها و درگیری های در شهرهای کربلا. برای جزئیات بیشتر الان از همکارم ایلیا جزائری خواستم که با من باشه روی خط. سلام میکنم به تو ایلیا و ممنون که دعوت منو پذیرفتی. ایلیا، بندر ام القصر امروز صبح به گفته مقامات عراقی باز شده. برای ما میگی که اصلا اهمیت این بندر چی هست برای واردات و صادرات عراق؟
بله کنو، سلام بهتون همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. البته در مورد اینکه بندر ام القصر الان باز هست یا بسته شده اخبار زد و نقیض هست، اما به طور حتم ساعتی صبح بامداد امروز باز شد بندر و خالی شد از معترضان. ده ها کامیون تونستن محموله های خودشون رو به مناطق مرکزی عراق ببرن، اما برخی گزارش ها حاکی از این هست که ده ها تن از معترضان بار دیگه به بندر ام القصر رفتن و این بندر رو بستن. بندر ام القصر بزرگترین بندر تجاری عراق هست. شاهراه اصلی ورود مواد غذایی به ویژه حبوبات و روغن به عراق هست، مواد اصلی که مردم عراق استفاده میکنن و همچنین برنج. هم بندر اصلی صادرات نفت هست. الان گزارش ها میگه حدود 90 هزار بشکه نفت خام که ویژه صادرات هست در مناطقی در نیروگاه های نفتی شمال عراق وجود داره و راهی برای صادر کردن اینها وجود نداره. خب بستر بندر ام قصر میلیارد ها دلار به اقتصاد عراق زیان وارد میکنه و معترضان قصدشون از اینطور که میگن قصدشون از بستن این بندر این هست که دولت رو مجبور کنن تا به خواستهاشون عمل کنه، خواستهایی که طی هفته‌های گذشته مطرح کردن، از جمله استعفای دولت، کنار رفتن هیئت حاکمه که اون رو به فساد متهم میکنن و مجازات کسانی که فاسد میگن معترضان.
و ایلیا الان میتونی به ما بگی که چه خبر از درگیری ها؟ شاید یه اشاره‌ای به بغداد، کربلا و همینطور نجف بکنی.
بغداد امروز در خیابان الرشید تظاهراتی صورت گرفت که در این تظاهرات دست کم چهار نفر به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و چندین نفر دیگه، حداقل 10 نفر دیگه زخمی شد، بخش 35 نفر دیگه زخمی شدن. مسئله این هست که در این خیابون در خیابان الرشید از گلوله جنگی استفاده شده و فرمانده عملیات بغداد اعلام کرد، دستور داده شد که تا دستگیر بشن این نیروی امنیتی که اقدام به شلیک گلوله به سمت معترضان کردن. به طور کلی صبح امروز اوضاع در بغداد آرامتر گزارش شده، در میدان التحریر هم وضعیت آرامتر هست. فرمانده پلیس بغداد از همکاری معترضان با نیروهای پلیس سخن میگن که باعث شدن راه‌های اصلی و پل‌ها باز بشه، اما خب معترضان آماده هستند. اما گزارش‌های هم از دستگیری و ترور بعضی از فعالان و روزنامه‌نگاران هم داره در رسانه‌ها مخابره میشه. بعضی از فعالان سیاسی در مناطق مختلف عراق از جمله بغداد به ضرب گلوله کشته شدند. در نجف دانشکده تربیت معلم ویژه بانوان بسته شد امروز، شماری از معترضان اونجا رفتن این رو تحریک کردن و این باعث آغاز تظاهراتی در شهر نجف شد. شهر نجف هم در روزهای اخیر شاهد تظاهرات و اعتراض بود که بخشی از این تظاهرات متعلق به طلاب حوزه علمی نجف بود. کربلا همچنان وضعیت ناآرامی داره، اگرچه خیابون‌ها باز هست، اما هر آن انتظار میره که دوباره اعتراض‌ها آغاز بشه.
و یه سوال آخر ایلیا، اگر سریع جواب بدی، در صحنه سیاسی آیا تغییراتی به وجود اومده تو اون منطقه که بتونه نویدی باشه برای اوضاع و روزهای آرومتر؟
تغییر مسئولان صورت نگرفته، اما دادگاه جرایم مالی دستور دستگیری دست کم 60 مسئول کنونی و سابق رو به اتهام فساد صادر کرده، از جمله چند استاندار سابق و چند نماینده مجلس.
ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که همیشه اخبار اون منطقه رو دنبال میکنه. از زمان شروع اعتراضا در عراق از ماه گذشته تا کنون دست کم 260 تن در عراق کشته شدند. همچنین این معترضین خواستار عدم دخالت تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد هستند. ساعت 3:14 شنونده رادیو فردا هستید. و اما یک خبر دیگه، گزارش ها از تهران حاکی از ادامه اعتصاب غذای 72 درویش گنابادی در زندان تهران بزرگ و بند زنان زندان اوین از روز 12 آبان ماست. محمد رضا درویشی از دراویش گنابادی زندانی در زندان بزرگ تهران در مورد دلیل این اعتصاب قضا به رادیو فردا توضیح داده.
اعتصاب قضایی دراویش زندانی به دلیل نگرانی از وضعیت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده عضو دراویش گنابادی صورت گرفته. زندانیان درویش و جمعی از درویش در بیرون از زندان از دهه باخبری از امتناع ایشان از خوردن غذا و گرفتن دارو بسیار دلنگران سلامتی ایشون شدند و اونها هم دست از خوردن غذا و دارو کشیدند.
آقای درویشی درباره خواستهای این گروه از درویش گفته است:
رفع کامل فشارها و محدودیت‌های امنیتی از شخص دکتر تابنده و بازگشایی حسینی‌ها و مجالس دراویش.
محمد رضا درویشی از جمله دراویش گنابادی است که در جریان درگیری در خیابان گلستان تهران در زمستان سال 96 بازداشت شد. سپاسگزارم که در این بخش خبری من را همراهی کردید. روز و روزگارتون خوش. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر با رادیو فردا بمانید.